بله بله متوجه شدم. بله
زمان
مسئولیت که مسئولیت
که
افتادش
که
نافذ
نه این قاعده
درش
اتاده
کم
شده الان قاعده در میگه؟
در
اصلا
شما جواب گرفتم
ندارن
کلاس قاعده در اون در مسئولیت که افتادی زاره میشه
یه اشاره ما هایی کنه
جده مثلا در مسئولیت که
افتادی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. همینطور که مستحضر هستید ما در جلسه قبل اومدیم بحثای تطبیقات قاعده درع رو در کتب فقهی بررسی کردیم که به 8 بحث فقهی رسیدیم که قاعده در به زعم فقیهان در اونها جریان داره، که وقت ما به اتمام رسید که گفتیم که بحث بعدی ما این هستش که این که در قاعده در داره الحدود و تدرع و به شبهات، که یادتون باشه متنی از مرحوم شهید اول رو خوندیم که بعض وقتا شبهه منشأ شبهه جهالت دیگه، طرف تصور میکنه که این خانمشه و با او در میآمیزه، تصور میکنه ازدواج با مادر زن مشکلی نداره، او رو به عقد خودش در میاره و قصه علی ذالکه که گفتیم این جهالتی که در قاعده در بحث شده یا در روایت در آمده، این جهل چه جهلیست؟ همینطور که مستحضر هستید و میدونید جهل در مقابل عدم العلم و از شرایط تنجیز تکلیف هم علمه، و لذا وقتی که علم نباشه تکلیف هم منجز نشده و طرف به قول معروف معذر یا به تعبیر شاید دقیق تر دارای عذر هست، و اگر با امر جهل یک فعلی رو انجام داد اینجاها تکلیفی متوجه اون نیست. چرا؟ تکلیف زمانی متوجه او هست که علم داشته باشه، با علم کاری رو انجام بده، او که نمیدانسته این کار رو انجام داده. همینطور که باز قاعدتا به یاد دارید این هستش که جهل در یک تقسیم بندی به جهل بسیط و جهل مرکب تقسیم میشه. جهل بسیط میدونید اینا رو به جاهلی گفته میشه که بدونه که نمیدونه، یعنی میداند که نمیداند. در مقابلش جهل مرکبه. جهل مرکب جاهلی است که نمیداند که نمیداند. حالا بر اساس این جهل یا عدم العلم، وقتی هم اینم بگم وقتی هم بحث از جهل میکنیم اینجاها دیگه منظور هر آن چه غیر از علم هست، هر آن چه غیر از علم هست، یعنی شامل ظنم میشه، نه اینکه مثلا بگیم که در مقابل شک باشه، خمسین خمسین باشه، نه اینجا که میگیم عدم العلم در مقابلش هر آن چه غیر از علم هست. فقط اینو جلسه ترم گذشته خدمتون عرض کردم که برخی از فقیهان به درستی معتقدند که اطمینان یا اطمئنان رو هم ما ملحق به علم خواهیم کرد که درست هم هست، بالاخص مرحوم آقای خویی معتقد به اطمینان هستن. حالا یه امر اقلایی هم هست یا مرحوم آخوند خراسانی هم که تعبیر علم عرفی میکنه، اینا رو گفتیم ترم قبل. خب رضا اطمینان رو نمیگیم، ولی دیگه زن حتی زن غالب باشه، زن نوعی باشه، این هم جزء عدم العلم محسوب میشه. در محصای در بحثای فقهی و به انضمام بحثای معارفی شما دو اصطلاح رو میبینید، یک جاهل قاصر و یکی جاهل مقصر. جاهل قاصر یا جهل قصوری، این مرادف مفهومی است، یه جایی شنیدید نشست میگن جهل قصوری، همون جاهل قاصر هست. جاهل قاصر در جهلش معذوره، جاهلیه که در جهل خودش التفات داره، توجه داره، ولی امکان برطرف کردنش یا پرسیدنش براش فراهم نیست. یا مثلا تو بحث‌های دینی دسترسی به اماکن دینی نداره، نمیتونه ارتباط با مراکز دینی برقرار بکنه تا رفع جهل بکنه، که لذا بهش میگن جاهل قاصر یا جهل قصوری. اما در مقابلش جهل تقصیری است یا جاهل مقصر، باز این مرادف مفهومی است. جاهل مقصر یا جهل تقصیری در جهل خودش معذور نیست، یعنی میتونه در رفع جهلش کوشش کنه ولی کوشش نمیکنه و سهلنگاری میکنه و همچنان در جهل باقی میمونه. حالا بحثی که اینجا مطرح هستش که آیا این جهلی که ما گفتیم که رافع حکم هست، آیا شامل جهل تقصیری هم یا جاهل مقصر هم می شود یا نمی شود؟ این میشه بحث، بحث قشنگی است که خب جاهل قاصر که مشخصه، جهل قصوری بله معذوره، اون که معذوره، او در جهل خودش معذوره، ولی در جاهل قاصر، جاهل مقصر یا جهل تقصیری چی؟ آیا شاملش میشه یا نمیشه؟ بحث اینه که در جاهل قاصر چون در جهل خودش معذره، درست شد؟ خب اینجا که مشخصه که قاعده در الحدود و تدرع و به شبهات شاملش میشه. حالا در جاهل تقصیری یا جهل تقصیری یا جاهل مقصر، آیا چون جهل داره با توجه به این که در جهل خودش معذر نیست، آیا قاعده شامل این شخص هم میشود یا نمیشود؟ یه شخصی ما داریم در کتب جزایی، حالا بد نیست شما با شخصیت‌های جزایی دنیای عرب هم آشنا بشید، به نام عبدالقادر اوده. عبدالقادر اوده سن عبدالرضا سنهوری، اون توی قانون مدنیه، حقوق خصوصی بله
مصر،
اونم مصر بله، اینم مصر. عبدالرازق حالا باعث شد که اینم بگم، حالا من قاطی نکنیم بحث رو، بعد براتون میگم. عبدالقادر اوده کتابی داره به نام التشریع الجنائی، التشریع الجنائی مال عبدالقادر اوده هستش. آیه بیوگرافی از عبدالقادر اوده براتون بگم. عبدالقادر اوده مال مصر بوده، مال شهر شرین مصر، مال همین معاصرم هست 1900 تو ذهنم هست 70 شهید شد، اعدامش کردن. ایشون استاد قانون اساسی بود، به قول عرب ها الدستور الاساسی، استاد قانون اساسی مصر بود، بعد و قاضی هم بود. و این وقتی که حزب اخوان المسلمین مصر پرونده ایش دست ایشون اومد، که حکومت مصر دوست داشت که آقای عبدالقادر اوده اینا رو محکوم بکنه، عبدالقادر اوده اینا رو محکوم نکرد و تبرئهشون کرد. تبرئهشون کرد و به حسابش گذاشتن که یه موقع خلاصه ایشون هم از صحنه قضاوت جدا بشه، تا اینکه ایشون خودش استعفا کرد، اثر براش تنگ کرد و خودش استعفا کرد. استعفا کرد رفت جزء حزب اخوان المسلمین، همون جمال عبدالناصر ها در مصر، و بعد از یه مدتی به عنوان که همکاری داشته با اخوان المسلمین و جزء سران اخوان المسلمین هست، 7 نفر از اخوان المسلمین رو گرفتن، از جمله عبدالقادر و اینا رو اعدام کردن. و موقعی هم که میخواستن اعدامش کنن گفت که خون من ریخته بشه مهم نیست، در هر صورت انسان یا در بستر میمیره یا در یک حالت دیگه میمیره، ولی مهم نیست وقتی میمیره به دنیای حق بمیره. و من دنبال حق بودم و حق رو احیا کردم و در نهایت اعدامش کردم. نوشتای قشنگی داره و بحثای خوبی داره، فکر میکنم، نمیدونم، ندیدم، ولی تو ذهنم اینجوریه، نمیدونم که الان دارم اتکای حافظم میکنم. این کتابش فکر کنم ترجمه فارسی هم شده احتمالا. کتاب خوبیه. دیدم که مقام معظم رهبری هم تو درس خارجشون تو بحث قصاص از ایشون استفاده میکنه. غیر از حالا مقام معظم رهبری که دیدم تو بحث خارجشون استفاده میکنن، و دیدم که اندیشمندان حقوقی ما خیلی استفاده میکنن از این شخصیت، به عنوان کتاب برند حقوقیست. و دیگه دانشجوها و اساتید دیگه هم همطور دیدم از تو پایان‌نامه استفاده کرد. این موقعی خواست کارهای حقوقی انجام بدید، پژوهش حقوقی انجام بدید، تو بحث‌های جزایی از این شخصیت دور نباشید. عبدالرزاق سنهوری یا سنهوری یه شخصیت دیگریست که آقای عبدی گفتند. عبدالرزاق دو جور تلفظ شده، ولی معروف سنهوره، ولی درست ایزارن سنهوره، چون سنهور یه مکانیست در مصر. عبدالرزاق سنهوری کتابی داره، الوسید فی شرح قانون مدنی، در یه ماده قانون مدنی مصر رو شرح کرده. الوسید فی شرح قانون مدنی مصر، اومده این کتاب قانون مدنی مصر رو شرح کرده، شاید 21 مجلد باشه یا 22 تا. کتاب بسیار خوبیه، مفصل هم هست، میگم 21 یا 22 جلد با خطای ریز عربی. اگه بخواد به تایپ جدید مثلا کتاب های ماه امروز بشه، شاید به 35 جلد ماها برسه. انصافا آدم ملای هست، ایشون هم تو ذهنم هست قاضی بوده و قابلیت استفاده رو داره. بعضی از مترجمین قسمت های از این کتاب رو به فارسی ترجمه کرد، اونم تو بازار هست، اونم خیلی قابل استفاده است. و از دار دنیا یک خدای دختر بیشتر بهش نداد، و یعنی کلان یه فرزند اونم یه دختر داد، که این دختر باعث شد احیا بشه، این علم پدر رو احیا کرد و خودش هم تو سمت به سمت مسائل حقوقی رفت و دامادی هم گرفت به نام، تو ذهنم هست، پاشا علا اگه اشتباه نکنم، او تو فقه و سیاست کار کرده و خیلی هم آدم ملایی هست. نمیدونم زنده است یا نه دامادش، داماد عبدالرزاق، تو بحثای فقه و حکومه بزنید اسمش میاد توی شاید اینترنت بزنید میاد و جزء کسایی است که برنده تو بحثای فقه الحکومه. خب حالا از این بحثای بیوگرافی بیایم بیرون. شخصیتی هست به نام عبدالقادر اودا که تو بحث جنایی و جزای کار کرده، تو کتابش میگه که ببینید ما بر اساس قوانین عرفی، حالا بخوام نظر ایشون رو بگم، عرفی اگر طرف جهل به قانون داشته باشه این عذر شناخته میشه. جهل به قانون. بعد مثالم میزنه، یکی انسان در این شرایطی باشه که علم به صدور قانون براش محال باشه. مثالش همینه که میگه مثلا کسی رو کردن توی قلعه‌ای، توی حصاری، توی بارویی و نذاشتن از قوانینی که صادر میشه مطلع بشه، بعد این شخص رو آزادش کردن. اگر یک فعلی رو انجام داد، چون در اون مدت در قلعه و در حصار بوده و از قوانین مطلع نبوده، این شخص اینجاها اگر عملی رو انجام بده، اینجا چون جهل داشته و نسبت به قانون خبری نداشته، جهل او رافع مسئولیته. چون جهل به قانون رو ایشون یه عذر میاره. و در نهایت از کلمات عبدالقادر استفاده میشه که او فقط جهل قصوری رو میپذیرد و جهل تقصیری رو رافع مسئولیت نمیدونه. اما در کلمات فقیهان امامیه استفاده میشه که جاهل مقصر در صورتی که معتقد به حلیت یک فعل باشه، یعنی متوجه جهل خودش نباشه و خودش رو عالم بدونه، که بهش گفتیم میگن جهل مرکب. این معذوره. اینو کی میگه؟ اینو مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 456 و مرحوم آقای خویی در مبانی تکملت المنهاج جلد 1 صفحه 169. اینها میگن جاهل مقصر در صورتی معتقد به حلیت باشه و متوجه جهل خودش نباشه، خودش رو عالم بدونه، این معذوره. ما یادمونه که من خودم یادمه که زمانی که حالا مقدمات میخوندیم، حالا تو بحثای کلامی و معرفتی میخواستن چیز یادم بودن، همیشه در جهل تقصیری همیشه گفتن یه شخصی در مثلا جنگل‌های آمازون استوا مثلا، ولی ای کم کم که بزرگ شدیم و یکم بیشتر یاد گرفتیم ببینید اصلا با توجه به تعریفی که مرحوم امام و مرحوم آقای خویی دارن، نیازی توی جنگل‌های آمازون جاهل تقصیری با توجه به این که گفتیم نظر فقهای امامی است، همین حوزه علمی قم طرف میتونه تو فیضیه باشه و جاهل مقصر باشه. درست شد؟ تصور میکرد که مثلا در وضو گرفتن کفایت میکنه مثلا با یه انگشت مثلا طرف مسح پا بکنه، کفایت میکنه مثلا. بعد خیلی هم با زرس قاطع جوری که اینکه مثلا کردن که یه دور خارج طهارت هم گذرونده که هیچ، یه خارج طهارت هم گفته، بعد میاد که نه عجب، بعدش میفهمی که بابا این باید حداقل سنگشت و یا به مستحب مؤکد یا احتیاط واجب وضعیت فقها با تمام دست مسح پا باید میکشیده. خب بیا چه کار کنه؟ بیاد همه نمازاش دوباره قضا کنه، بیاد همه هم وضوهاشو باید تکرار کنه. میگن نه، چون جاهل مقصر بوده ولی به حلیت یا به صحت عمل اعتقاد داشته. و کم لحاف نظیر فی مدینت القوم و فی مراکز ثقافی و مدارس العلمیه ای الفیزیه ای دارالشفا و مدرسه الامام الکاظم علیه السلام. بله، حالا من مثالاش هم آوردم اگر موقعی فرصت کنم براتون اینا رو چیز کنم. خیلی جالبه که ما بعضی وقتا تصور میکنیم یک عملی صحیح هست و خدا رحمت کنه مرحومه، نمیدونم تن قبل گفتم براتون، مرحوم میرزای قمی، میرزا ابوالقاسم جیلانی معروف به قمی، ایشون وقتی که جریان جنگ جهانی شاید اول بود، بحث جنگ عراق و با انگلستان رو مطرح شده بود، خویصی از عراقی ها ایران اومدن و اینها، مرحوم میرزای قمی در قم بود، اسد علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل فی شرح المختصر النافع اومد دیدن میرزای قمی. میرزای قمی چیکار کرد؟ گفت آقا من کمی سن سرم اومده و نمیدونم، بعضی وقتا انسان یا فتوای صادر میکنه که مطابق شاید موازین نباشه، یه فرع فقهی مطرح کنید، از من سوال کنید، این کار انداد امتحان بگیرید، ببینید که من درست میگم یا نمیگم، و اصلا شما مجتهد منم مجتهد، ولی شاید مثلا من به خاطر کهولت سن و فرتوتی خلاصه دوچار مثلا آلزایمری شده باشم، یا خلاصه فرع فقهی مطرح کردن اند میرزای قمی و بحثشون وقتی تمام شد، اسدعلی ریاض، اسدعلی طباطبایی گفتش که اگر این اجتهاده پس ما چی باید بگیم؟ به اجتهاد مسلم میرزا پی برده بودن و به اینکه خودشون خیلی فاصله دارن با میرزا، گفتن این اجتهاده پس ما نمیتونیم که حرفی بزنیم. حالا واقعش هم میرزا نمیخواسته که مثلا اینجا یه چهره نشون بده، واقعا نظر فقهیش بوده که مثلا نکنه مثلا موقعی من مسائل یادم رفته حافظم یاری نمیده. بعضی وقتا دوستان تو بحثای جهل قصوری یا جهل تقصیری به اصطلاح بیشتر این بحثا مطرح میشه، مثلا توی من نگاه میکردم و نوشتم توی یاد داشتم، مثلا توی جزئیت و شرطیت نماز، مانعیت نماز، اینها بعض وقتا آدم بعض دقت نمی کنه و یه عمر طرف مثلا نمازش جوری خونده که اینها به اصطلاح تصور میکرده درست هستش. خب اگه مثلا طرف هم که گفتم یکی از مثالاش بود نمیشتم اینجا، یه عمر وضوی غلط گرفته، همه هم تصور میکرده داره درست میگیره، اگر ما این به اصطلاح جاهل مقصر رو یا جهل تقصیر رو نپذیریم، باید بگیم همه نمازا رو اعاده کن. یا مثلا طرف باید دو ماه، یه مثال دیگه شه، شخص مکلف باید دو ماه روزه پی در پی میگرفت از باب کفاره، این 20 روز گرفت بعد دیوگهش رو نگرفت، دور رفت 20 روز دیگه بعد دوره گرفت، تصور کرد مثلا میتونه اینجور باشه، این هست تو مسائل. بعد خب اگه اینجور باشه این 60 روزش هباء منثورا، یعنی اگه ما جهل تقصیری رو بپذیریم اینم باز مشکلش حل میشه. یا اخلال به شرطیت قسط، رعایت طرفین، حالا اینم آیت الله سیستانی مدظله فتوا دارن که رعایت طرفین رو شرط نمیدونن، تقدم یمین بر شمال رو شاید نمیدونن که حتما اول راست باشه بعد چپ باشه، چون میگن کلا غسل انجام میده. خب اگه حالا برای از نظر مشهور که ها گفتن به ترتیب سر و گردن سمت راست سمت چپ این رعایت نکرد، جهل قصوری هم داشت، جهل تفسیری هم داشت، خیام که همینجور درسته. باز این اگه ما نپذیریم مثل عبدالقادر نپذیریم، باید تمامی این اعمالی که انجام داده همه رو باید چیکار کنه؟ همه رو اعاده کنه.
اینجا خیام میکنه، بازم دنبالش نرفته.
چرا؟
من دنبال هد نرفته.
یه آمین
مثلا میگه من احساس این داره که مثلا این درسته و انجام بود
قرآن یعنی کشم که اشتباهی این مقصره. نه همین مقصره، مقصره برای چیه؟ چون تصور میکرد این خیال. سوال خوبی میکنه آقای مولایی. ببینید چون اصطلاح در فقه یه عنوان دیگه پیدا میکنه، خیال. خیال دید مردم سوال میکنه ما خیال کردیم که رکعت سومیم، بعد مثلا رکعت چهارم خوندیم، بعد حالا شما بگید تو این رساله خیال پیدا نمیکنی که فکر میکنم، گمان میکنم. چیه معادلش؟ خیال و گمان و فکر و اینها یه سش به زن میخوره، یه سش نه میگه اعتقادم بوده واقعا خیال که بعدش میگه این غلطه، میگه مثلا نمیدونستم، یعنی تا حالا میدونستم این صحیحه. دی بعضی هوشیار میشن میگه من تصور میکردم مثلا هر چی هدایا به من میرسه خمس نداره. این بابا فقط حضرت امام معتقدند و مقام معظم رهبری، بقیه میگن هدایا خمس مثلا داره، درست شد؟ بعد طرف بر اساس هم اندوخته های علمی خودش دو تا چهار تا که خودش میکرده این گفته اشکال نداره، خیال کرده مادر زن. خب گفتن مادر زن مثلا نمیشه باش مواقعه کرد دیگه، خیال میکرده هر با هر زنی اگر عقد بخونه قابلیت مواقعه رو داره. دید بعضی از افراد توی عوام زیاد پیدا میشه، تو عوام با خودشون یه افکاری دارن، یه صحبتایی دارن، بعد میگن که آقا این که گفتن این کارو بکن علتش این بوده. مثلا یه من موقع شمار بودم رفتم نماز جماعت، بعد داشت به رفیقش میگفتش دستو اینجوری نگیر ما به گمون، بعد میگفت چرا؟ میگفت هر چی خداوند رحمت نازل کنه میزه پایین. حالا جاله تو عوام میگفتن میگفت اینجوری نکن، هر چی خدا میریزه همه میزه پایین آن رحمت، بچسب بگی نا صف بگی. حالا دو جایی تو فقه هم همینو میگه، تو فقه هم میگه دستا به هم چسبیده باید باشه، ولی هیدیه داشت به خودش فلسفه بافی میکرد که خداوند رحمت همه میزه پایین از لالواش در میاد. حالا اینم هم همینطوره، اگه دقت هم کنید هستیم ما میگن معتقد به هلیت یا صحت فعل داشته باشه اینجاها اشکال نداره و معذور هستش. فقط یه نکته هست، این نکتهش جالبه که اگر در حین ارتکاب جرم، بریم تو بحث جرم خودمون چون بحث حدود دیگه، حالا ما رفتیم مقدار تو بحث عبادات، اگر در حین ارتکاب جرم متوجه شد که بابا نمیشه با مادر ازم مثلا مواقعه کرد، نمیشه مثلا نمیدونم اون کار، اونجا چه کار کنه بلا فاصله؟ بلا فاصله اونجاها عمل رو کات بزنه. حالا فعلی که آقای مولایی به کار برد من کار نمیبرم، ولی
شما کمی از اساتید تاوار بروژوری خودش ما بکنم
چی؟ من گفتم؟
ساده نمودم
درباره چی نمیدونم چی؟
زن آقای یک از شهرستان اومد دیدار آقای بروژوری ایام زینبیه بود.
خب؟
من خودش مفتی اینا
نمیدونم
بعد جلسه تماشا بود، جلسه مثلا عمومی تماشا بود، یه جلسه خصوصی همین علما داشتن، رفتید کنار آقای بروژوری جه خالی بقیه خلاصه بخاطر احترام آقای بروژوری مثلا کنار نشسته بودن، این رفت اون کنار آقای بروژوری نشست و دید که مثلا علما و شیخا دارن با هم خلاصه حرف میزنن و عربی احکام و مثلا دیگه سوال میکنن، این هم خلاصه وقت و غنیمت شمرد و از آقای بروژوری سوالی کرد، گفت در ماه رمضان دهن روزه، خلاصه ما بازرمون مثلا این کار انجام دادیم بعدش روزه باطله، بعدش آقای بروژوری گفتن که اگه این کار شد در بیار در بیار، آقای بروژوری بهش شخص بزن در بیار در بیار، یعنی اگه در آوردیم مثلا روزه باطل نیست مثلا خبر نداشت. بعدش این آقا تو گوش آقای بروژوری گفت که اگر خود شما بودی در می آوردیم. گفت تا حالا آقای بروژوری اینقدر نخندیده بودن این کلمه و یا آقا سرش انداخت پایین رفت بیرون بعد آقا گروژیده برای دوستان تعریف کردن که قضیه این بود من بهش گفتن در بیار بعدش که خود بودی در می آوردی اون موقع موقع احساس حالا من برو خود حالا نفتکم شما
نه من نگونم به حساب من نزد من چیز نگونم
یه درسی بودن نمایتو نما
حالا یه داستان دیگه داره من بعد از کلاس میگم چون زرم حالا اگر در این ارتکاب جور متوجه جهل خودش شد اینجا دیگه نه بس نوعی استثناش این شد که اگر جهل تقصیری داشته یا جهل مرکب داشته معذوره اما از زمانی که مرتکب از زمانی که متوجه شد که اینجاها اشتباه کرده متوجه جهل خودش شد اینجاها دیگه چنین شخصی اگر ادامه بده مجرم شناخته میشه حالا از کجا میگم این حرفو این یک مستند داره مستند یعنی چه یعنی یک دلیل داره آفرین صحیحه یزید کناسی صحیح یزد کناسی اینی میگه میگه اگر زنی میدونه که عده داره ولی نمیدونه که مقدار عده چقدر هست آیا میتونه در عده ازدواج کنه؟ میدونه که باید عده نگه داره نمیدونه چقدر باید نگه داره آیا میتونه در عده ازدواج کنه امام علیه السلام فرمودن اذا علمت ان علیها العده لزمت الحجه فتسأل حتی تعلم باز شد؟ دوباره میخونم اذا علمت ان علیها العده زمانی که فهمید دانست که باید عده نگه داره لازمت حل حجه لازم هست بر او که به یک حجت برسه درست شد؟ فتسأل پس به سوال کنه چون میدونه باید عده نگه داره نمیتونه خودشو بزنه به کوری و به جهلی بگه خب من که نمیدونم پس من میرم ازدواج میکنم پس تو میدونی عده داری پس خط قرمز داری درست شد؟ این خط قرمز تا کی هست رو برو چکا کن تسأل حتی تعلم اگر ادامه دادی تو مجرم هستی حال یا مجرم عند الله یا مجرم عند الناس میشی تو مسائلی که حقوق ناسی هست میشه مجرم عند الناس در محکمه ثابت میشه اونهایی هم که نسبت به خداوند هست میشه مجرم عند الله ان نتیجه ان نهایه چی شد؟ جهله اینو دروش بنویسید که یه یادگار بمونه جهل قصوری به طور مطلق و جهل تقصیری در صورتی که جهل مرکب باشد عذر شناخته شده و حد از او در می شود الا در حین ارتکاب عمل متوجه جهل خودش بشه که در اونجا اگر ادامه بده مجرم شناخته میشه پس بحث قشنگی بوده نظر میگه که بحث قشنگیه بحث جهل قصوری و تقصیری که بحث های جونداریست در فقه که حالا من نمیخوام خیلی دو تا کاغذ خودم دادم براتون که مفصل واسم بگم براتون تو بحثای عبادات خیلی کارهایی داره که حالا چند تا مثالشو براتون گفتم کفایت میکنه. آقا یه سوال دیگه هم مطرح کنیم، مگه نمیگه قاعده در الحدود تدرع به شبهات؟ آیا قصاص رو هم شامل میشه یا فقط حدود رو شامل میشه؟ چون گفته چی؟ الحدود و تدرع و به شبهات. روایتی رو براتون بخونم به نام اینا رو من با عنایت میگم و هم در تلفظش دقت کنید، یزید کناسی بود، چون در رجال اینا دقت میخواد، انشالله موقع امتحان درس خارج میدید اینا دقت‌های خاص رجالیست. همین که الان براتون میگم، شخصیتیست به نام داوود ابن فرقد. دیدم هی تو درس ها میگم فرقد، غلطه، داوود ابن فرقد با قاف. در این روایت صحیح هم هست، روایت اومده که اصحاب رسول خدا به سعد ابن، تو ذهنم عباده است، رو باید دقت بخونم نگاه کنم، تنقیح المقال کدوم میگید؟ روایت رو میگید؟ روایت رو من از کافی دارم نقل میکنم، کافی جلد 7، خیلی میگید از لحاظ رجال میگید، کافی جلد 7 صفحه 100 و کدوم همین فرقد میگید؟ کافی جلد 7 صفحه 193. روایت قبلی هم ببخشید، کافی جلد 7 صفحه 176، 193 مال کناسی هستش. پس چی شد؟ یزید کناسی، کافی جلد 7 صفحه 193 و داوود ابن فرقد کافی 7 جلد 176. تو کتاب ها از وسائل آدرس دادن، من به مصدر برگردوندم، کاری که گفتیم ترم قبل انجام بدیم ما خودمون انجام میدیم. بله، میگه اصحاب رسول خدا به سعد ابن عباده گفتن که اگر تو مردی رو با زن خود در حال زنا ببینی چه کار میکنی؟ پس چی شد؟ رسول خدا به سعد گفت اگر تو مردی رو با زن خودت در حال زنا ببینی چه کار میکنی؟ گفت اون رو میکشن. رسول خدا فرمودن که چی گفتی ای سعد؟ سعد گفت که اینها چنین گفتن، من هم گفتم، یعنی اینا گفتن که تو اگه زنا کنی، زن در حال زنا هست چی کار میکنی؟ من گفتم از ربوه و به سیف، با شمشیر میزنم میکشمش، از ربوه و به سیف. حضرت رسول فرمودن پس 4 نفر شاهد چی شد؟ سعد گفتش که یا رسول الله، بعد از اینکه با چش خودم دیدم و خدا میدونه که او مرتکب این عمل هست، این 4 شاهد میخواد چیکار کنه؟ حضرت فرمودن که بله، تو دیدی و علم خدا هم وجود داره. ببینید تیکه قشنگ اینجاست، تو دیدی خدا علم داره، خداوند سبحان، تعبیر سبحان هم از پیغمبر، علم داره. ان الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدي ذلك الحد حدا. دوباره تکرار کنم، ان الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدي ذلك حد حدا. خداوند برای زنا یه حدی قرار داده و اگه بخواد ثابت هم بشه باید 4 تا شهادت 4 تا مرد باید باشه، و هر کس از این امر تعدی بکنه اینجا حد درش جاری میشه. و میدید که ماده تو ذهنمه بازم فهم میکنم 630 قانون مجازات بود، قانون قدیم، حالا اونجا ادو نمیدونم، ایش گفتن قتل در فراش، اصطلاحشو بلد باشید، قتل در فراش، جانشت میان قتل در فراش یعنی کسی بیاد خونه میده که خدای ناکرده مردی با زنش داره زنا میکنه. میدید که مسئلش اینه که اگه کسی بیاد این مرد رو بکشه، یعنی یه کسی که میده منظور شوهره، شوهر این زنه تا دید بزنه بکشتش، مرد بیگانه رو بکشه، بله. حالا اگه اون بحث ثابت شدنش اینا دیگه مشخص باشه که زنا هست، میدونید که از لحاظ حکمی همین که فرمایش پیغمبر الان قانون کردن دیگه، قانونگذار میاد میگه یالا یا ثابت کن یا قصاص میشه. هیچ کس هم نمیتونه ثابت کنه.
خود این مفعول خود شاهد دیگه.
چی؟
مفعول اقرار کنه.
مفعول که مرده، مفعول که به قتل رسیده،
مفعول
هم زیر فاعل بود، نه اون در حدی ادعاست. اگر منظور فاعله که فاعل که مرده، اگر مفعول که خود زنه باشه اونم که یه داره ادعا میکنه، باید چهار تا شاهد عادل باشه. این از ضابطه فقه خارج نشید. اما بحث چهار مرد عادل یا تفریقش سه تا و دو تا، دو تا و چهار تا باید باشه با ادله اثبات. اگر با ادله اثبات بر من قاضی ثابت نباشه، لمن تعدی ذالک الحد حدا، تعدی کردی از اون ادله اثبات، یالا قصاص بشون. لذا قصاص هم میکنن. یه پرونده داشتیم به همین قوم بود، در همین زندان لنگرود بود، زنشو به قتل رسونده بود، حالا ادعا میکرد زنش زنا داده، همم در حد ادعاست، قابلیت اثبات نداره. البته میدونید که اگه واقعا حرفش درست باشه، این اندالله مقامش بالاست، شاید مقام شهادت هم بهش بدن این مرد رو، یعنی فعل گناهی رو انجام نداده، ولی نمیتونه ثابت بکنه، چون ثابت نمیتونه بکنه قصاص میشه. خود پیغمبر هم فرمودن، میگن درسته که تو دیدی، علم خداوند سبحان هم هست، ولی در اند دادگاه، نزد دادگاه چی میشه؟ ثابت بشه. زنه داره میگه، درست شد؟ یک زن هستش، تازه 8 زن هم فایده نداره، حتی 800 4 تا زن باشه و به انضمام دو تا مرد.
زنه 4 بار اقرار کنه چی؟ زنه 4 بار اقرار کنه چی؟ جزء ادله اثبات باز حساب میشه؟
نه فایده نداره. نه
به 4 بار اقرار نمیشه.
اون اقرار به به اربعه در زمانی که خودش اقرار به زنا بکنه که من زنا دادم، نسبت به دیگری که فایده نداره.
با این قانون بزن پزشک قانونی اومد با این چیزا مثلا اگه تشخیص داده چه سالا مثلا
علم قاضی بگوریشون،
اون علم قاضی میشه. اینو تا حالا چند بار گفتیم سر کلاس تو بحث اینم چی میگفتم براتون، دی ان ای نمیدونم وسائط الحدیثه به معنای عامش دیگه، حالا هر چی میخواد حساب کنید، دستگاه انگشت نگاری یا پزشکی قانونی میگه از روی اسپرم، از روی نانو که امروز متوجه میشن، اینها در مجموع اگر قاضی رو به علم رسوند، یک، البته با توجه به دعاوی امروزی علم قاضی هم باید چی بشه؟ مستند به یک ماده قانونی بشه، مستند به یک ماده و تفسیری بشه، حالا میشه لوس باشه، قسامه باشه، از این چیزها باشه، اون احتمال داره از باب اونم، چون علم قاضی هم جزء ادله اثبات هستش. حرف این روایت داوود به فرقد این هستش که از اون لاین ادله اثبات شما خارج نشید. اگر خارج شدید، هر چی سر خودتون اومد دیگه خودتون میدونید. لمن تعدی ذالک الحد حتی. استاد
اینکه مفتی اعتراف نکنه، زنه اعتراف نکنه که قاتل این مفتن فاعل شوهر من بود، اینجا اون زنه داره احساس میشه که نتون ثابت کنه؟
من فهمیدم چی گفتم.
اگه اینجا مردی چی نگه سقوط کنه، خانومه به مدعی بشه که قاتل این فاعل شوهر من بوده، اینجا اگه زنه نتون ثابت کنه، بازم اینجا حرف خوره؟
زنه
نتون ثابت کنه.
بله
بله، یکی اینجا پشته
شده دیگه. ببین اگه درست فهمیده باشم، آره سوالو بفهم. و این مرد میاد شخص متجاوزگر رو و تعرض کننده به همسرش رو میکشه. هیچ
کسی
نمیفهمه. نمیذارن کسی متوجه بشه. درست شد؟ زن میره دادگاه میگه که شوهرم قاتله. چی میگه؟
شوهرم قاتل هستش.
خب اگه میگه شوهرم قاتل هست، صرف این که اومده یه بار اقرار، یعنی اقرار که نمیشه، اقرار لغیره. اقرار لغیره هم میدونید که فایده نداره.
ادعاست.
آره، در حد ادعاست. اگه بتونه اثبات بکنه، آره. یعنی اگر نتونه اثبات بکنه، بخش اعاده حیثیت مطرح میشه. اعاده حیثیت تعظیم میشه. اگر بگه که نه، اون ورشو بگی، به زنه بگه که یه مثلا تو این جواب نمیده، میخوام این زنا رو مطرح بکنه.
نه، اصل قضیه بگه.
بگه.
ما این شما مطلع این ورم قضیه رو مفتیم. مثلا مرد خوش بسید.
فهم نمیکنه که فهم فهم نمیکنه. در هر صورت اثبات نمیشه. اگر قتل منتسب به همین شوهرش باشه، آخر شوهر احساسش میکنه.
بس
بالاخره
صاحب بشه.
بله. در هر صورت باید ادعای این که چون ایشون به همسر من تجاوز کرده است، من او را کشتم، ثابت هم نمیشه الا بالعدلت الاثبات. بالعدلت الاثبات یا بالاقرار که اقرار که خودش مرده تمام شد، یا به بیانه است، بیانه وجود نداره، یا به علم قاضی است که اینجا هم اگه قاضی به علم برسه. بله.
کشتن شسباب محدور دم بودن دیگه، درسته؟
بله.
خود مسئله
بله بله محدور دم نبوده. اندل قاضی محدور دم است، ولی اندل قاتل محدور دم است.
خدا خود یه مسئله داری میگن که فقط محدور دم مطلق رو میتونی فقط صابون ندیم.
آه اینه یه بحثش هم
به این میگن محدود دم جسمی، درسته؟
آره آره، یه بحث داره تو بحث محدود دم. ببینید این هستش که اگر کسی که این قاتل هست، شخصی قاتل هست، فردا میخوان اعدامش بکنن، درست شد؟ یه شخصی میاد این شخص قاتل رو میکشه، درست شد؟ یه شخصی قاتل میکشه. اینجاها اولیاء دم دو تا کار میتونن بکنن، یا قصاص کنن
همین
قاتل. چی شد؟ حواستون نبود چون یه شخصی آره میاد قاتلی رو میکشه، چون محدور الدمه نه محقون الدم، درست شد؟ میگه که خواهم فردا ادامش کنم، بذار به دست مبارک من کشته بشه که منم به اقلا یه حد جاری کرده باشم، بس مثلا استحباب شد. خب اولیا ایدم فردا میرن، میگن فردا مثلا چارپا از این پا بکشن، دلشون خنک بشه. اینم هست تو فقه ها، میان لانها تسکین الالام. بله این داره تو فقه داره، مرحوم شهید ثانی داره، میگه اصلا علتش هم اینه. بعد نه قاتل رو زدن کشتنش. کی کشتن؟ یا آقا کشتن. چرا کشتن؟ میگه خب من خواستم یه قبل از که بمیرم یه حدی هم کرده باشم. مثلا اینجا اولیاء دم دوتا کار میتونه انجام بدن. یک، یعنی یالله خودت برو بالا، ما اون چهار پایه رو کشیم میخوانه دم خونک بشه، این بکی بکی بچه ما رو کشته، ما میخوای کسی کشت میخواد، میتونن این کار بکنن. دو، این که تخفیف بهش بدن، میگن داره دیه بده. دیه هم که میدونید از قواعد عامره نیست، نم صوت من گوش کردید تو این جلسه نقد یا نه، دیه هم که از قواعد عامره نیست، یا یک میلیارد بده اقدامت نکنه،
از قصاص دست بکشه.
دیه از قواعد عامره که نیست، یعنی از مقدارش ملزم نیست که آقا چون گفتن 200 مثلا 10 میلیون تو 210 میلیون بده، نه، یا من 2 میلیارد میگیرم از قصاص دست بکشه.
چرا
دیگه
استاد؟
چی؟
چرا مثلا معینش نیست مقدارش؟
این مقدارش فراتر از رضایت هست. این میتونه قصاص بکنه. میاد من تخفیف میدم، بیاد حتی دست و پای منو ببوس. یا دست و پای منو میگم دارم میگم 2 میلیارد چک بکش. وگرنه نمیخوای باشه. حالا آقا ادامش بکنه. این چیز هم داره، روایت هم داره. ان شاء فعل، اگه خواست انجام بده.
داشتم مسئول کردن اینجوریه، مثلا چه بود توی باختش، تو اون خواستن دانش کنن، یکی از مثلا قرار داده بود یه چاقو زده بود
اینجاش. نه نمیتونه.
میگم در مسئول کردن هم اینجوریه میتونن اونا دیگه مثلا زد قاضی رو مسئول
بله میتونن
اینجا
آره یا خلاصه قصاص هم. ولی در جایی که نه این قاتله این شخص محدور و دم طرف نداره آقای عبدی چشم میگن سلام قتله وقتی طرف نداره قاتل نیست ولی حکمش قتله باید اعدام بشه بهش میگن چی؟ اونجا گفتم مطلق اینجا میگن نسبی دیگه
اول بله
نسبیش میگن مثل چی کسی صاحب نبیه صاحب الائمه است درست شد
اینجا مطلقه دیگه برای همه میتونن سلمان رشدی رو بکشن
آره محدور الدم هستش درست شد محدور الدم هستش یا بگید مثلا ساحر بوده چون میدونید که مسلمان ساحر حکمش قتل اعدام باید میشه اینجا هم اومد یه شخصی چیکار کرد؟ این شخص ساحر رو زد کشت گفت فردا من رو اعدام بشه من زودتر میکشم بشه یا مثلا شخص به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که صاحب النبی بود صاحب الائمه معصوم نبی سلام بود زد کشت اینجا نه لا قبده قصاص نداره ولا دیته دیم نداره این خیلی قشنگ شد.
اینو کی گفته؟
مرحوم جعفر ابن حسن الهلی ای محقق الهلی فی کتاب شرایع الاسلام فی بیان احکام الحلال و الحرام تو بحث همون قصاص میاره. میگه لا قوده ولا دیته بل تعذیر. اینجا فقط تعظیم چه میگم به تو چه آخه؟ تو چه کاری اومدی وسط؟ حکومت هرت شهر هرته حکومت قانون داره حاکم داره رهبر داره هرچی داره قاضی داره تو باید چین کاری کردی؟ اینجا تعذیرش میکنیم بوشو میگیم در جهت عکس عقربه ساعت میپیچونیم ولی لا قوده یعنی قصاص نداره و لا دیته اینم سوال آقای عبدی درباره قتل نسبی قاتل مقتول نسبی و مطلق
این تماشی داره چه یعنی اصلا بخ نمیداد قضی بخ نمیداد دیگه نمیتونستیم بخ نمیشیم اگه مثلا پس کنم هیچ کنم از بابا بخ نمیدادن
نمیتونستیم چکار کنیم؟
میتونستیم بکشیم
اون داستان داره بعد از درس براتون بگم که بحث حکم حکومی است و اینها این آقا تمامش بکنیم این یه خط داره میدونم نماز هست چون میمونه بحث با توجه به این روایت داوود ابن فرقد متوجه میشیم که اینجاها دیدید که شبهه هست شبهه مطرح میشه بر قاضی ولی پیغمبر گفتن که نه باید اینجا تو تعد من تعدی ذالکه الحده حتی تو از لاینش خارج شدی چهار تا شاهد هم نداری اینجا قاعده در جاری است پس قاعده در قصاص جاری و قاعده در مخصوص همون حدود هست یعنی ما به قدر متیقن عمل میکنیم
آرز نداره مستند این روایت؟
نه
بعضی هم شوهر بیمن خانومیش رو بر میتونه بکشه
گفتیم که میتونه بکشه ما که گفتیم که تکرار کردم تکرار گفتیم میتونه بکشه ولی قاضی وظیفش چیه؟ میگه آقای قاتل کسی که به همسر تعرض کرده یا اثبات ما حرف ما نیست حرف پیغمبر بود دیگه یا اثبات یا قصاص میشه لذا اینجا قاضی نمیگه من شبهه دارم شاید راست میگه ها بس من قصاصش نمی کنم میگه بس در
اثبات کنه که یعنی اون زانی بوده که
آفرین
بله ولی حد اینجا به معنی عام بگیریم شاهد قصاص هم
میشه ولی اینجا ها حد به معنی عام نیست و لذا در قاعده در ما به قدر متیقن عمل میکنیم
پس کسی قاعده این نظریه